در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 18 فروردین 1395 برابر با 6 آوریل 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌پر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب هم مثل هر عصر به مدت 60 دقیقه شنونده مجموعه ای از آخرین خبرها، تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. بابک.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز چهارشنبه از سفر هیئت ایرانی به عربستان سعودی برای مذاکره درباره حج امسال خبر داد. به گفته وی این دیدار به دعوت وزیر حج عربستان سعودی انجام می شود و در صورت صدور به موقع ویزا روز برگزاری آن 26 فروردین ماه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این سفر گفتگو درباره کشته شدگان حادثه منا در مراسم حج سال گذشته و مسائل مربوط به حج امسال از جمله نحوه تأمین امنیت زائران عنوان شده است. در جریان حادثه منا که مهر ماه سال گذشته رخ داد، بیش از 460 شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند. ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر که مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه گفت که سپاه پاسداران برنامه‌های موشکیش را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جباری همچنین کشورهای گروه 5 به اضافه 1 را به عدم پایبندی به تعهداتشان در چارچوب برجام متهم کرد. سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده که با واکنش کشورهای غربی مواجه شده است. ایران می‌گوید این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند و آزمایش آنها برجام را نقض نمی‌کند. اما آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد این آزمایش‌ها را نشانه بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران وارد باکو، پایتخت آذربایجان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این نشست همکاری‌های منطقه‌ای و راه‌های حل و فصل مناقشه قره‌باغ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با تاکید بر لزوم توقف فوری درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ از آمادگی ایران برای میانجیگری جهت حل این مناقشه خبر داده بود. نیروهای نظامی منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه از برقراری آتش‌بس در این منطقه از نیمه شب گذشته خبر دادند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای ارمنی طی 24 ساعت گذشته 115 بار توافق آتش‌بس را نقض کردند. ارمنستان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. مقام‌های یونان روز چهارشنبه اعلام کردند که طی 24 ساعت گذشته تنها 68 مهاجر از طریق ترکیه وارد یونان شدند که این کمترین میزان طی 8 ماه گذشته محسوب می‌شود. در پی توافق اخیر میان اتحادیه اروپا و ترکیه، دولت یونان از روز دوشنبه صدها مهاجر را به ترکیه بازگردانده است. بر اساس این توافق، آنکارا در ازای دریافت امتیازهایی از اتحادیه اروپا حاضر شده است همه پناهجویان از جمله پناهجویان سوری را که به صورت غیرقانونی به یونان رفتند بپذیرد. نهادهای مدافع حقوق بشر ضمن انتقاد از این توافق، شرایط اردوگاه‌های پناهجویان را در ترکیه نامناسب توصیف می‌کنند. و مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1394 را 11% اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن 0.4% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، جمعیت فعال ایران در سال گذشته 38% بوده است که از این تعداد بیش از 2.7 میلیون نفر بیکار است. استان کوکیلویه و بویراحمد بیشترین میزان بیکاری و استان آذربایجان شرقی کمترین میزان را در سال 94 داشتند. به گفته مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 26% است که تعداد زنان بیکار این گروه سنی حدود 2 برابر مردان بیکار در این گروه بوده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. همزمان با افزایش فشارها بر شبه نظامیان داعش، این گروه در سوریه و عراق در چه وضعیتی قرار دارند؟ ایران پس از چین با فاصله زیادی از دیگر کشورها همچنان مقام دومین کشور جهان در اجرای حکم اعدام را در 2015 داشته است. سفر مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران به آلمان برای جذب سرمایه‌گذاران. سرنوشت تحویل سامانه 300 روسیه به ایران همچنان در ابهام. ادامه پیامدهای افشای اسناد فساد مالی رهبران جهان، استعفای یک نخست وزیر و توضیحات 2 نخست وزیر دیگر. برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی. وضعیت نبرد با داعش هم در عراق و هم در سوریه در 10-15 روز اخیر دستخوش تحولات گسترده‌ای بوده است. به نظر می‌آید که داعش از آنچه که پیش از این پیروزی‌های پی در پی بود به موضع کاملاً دفاعی افتاده است. در این حال تحرکات داعش در مناطق مختلف دمشق و در مناطق مختلف عراق و سوریه ادامه دارد. همچنان درباره آخرین وضعیت آنچه که در صحنه نبرد در عراق و سوریه در حال گذشتن با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه میشیم تا ببینیم آخرین خبرها چه هستند در این باره. ایلیا، شبه نظامیان داعش گفته میشه در آخرین خبرها که مناطقی رو در نزدیکی دمشق هدف قرار دادند. چه وضعیتی الان در اون نقطه برقرار هست؟
بله، مرداد خبرگزاری اعماق نزدیک به داعش خبر داده که شبه نظامیان این گروه یک نیروگاه برق حرارتی و پاسگاه نزدیک به اون رو، در حقیقت یک پایگاه نظامی نزدیک به اون رو، شب گذشته هدف قرار دادن. همینطور که گفتم این منطقه در شرق دمشق قرار داره. مدعی شده خبرگزاری اعماق که پایگاه نظامی به طور کامل منهدم شده در حمله شبه نظامیانی که در این حمله شرکت کرده بودند. دولت سوریه، یک منبع نظامی آگاه در سوریه، در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور این خبر رو تایید کرده. البته گفته همه مهاجمان عضو گروه داعش در حمله‌ای که داشتن کشته شدند. هیچ منبع مستقلی خبر رو تایید نکرده که کدام طرف برتر بودن در نبردی که شب گذشته روی داد در اطراف دمشق، در 50 کیلومتری شرق دمشق. اما اصل ماجرا به نظر میرسه انتقامی هست از سوی شبه نظامی داعش به خاطر شکستهایی که خوردن در روزهای اخیر، به ویژه از دست دادن شهر تاریخی پالمیرا در استان حمص.
به پالمیرا اشاره کردی، پیش از این که به عراق بریم، جایی که خبر بگیریم از وضعیت عراق است و جایی که میدونیم داعش اونجا هم درگیری های گسترده با ارتش عراق داره و همینطور شبه نظامیان شیعه، در پالمیرا گویا روسیه مینهای بسیاری رو خونسا کرده، مینهایی که داعش در واقع یا گروه حکومت اسلامی اونجا کارگزاری کرده بودن.
مردان، شبه نظامیان حکومت اسلامی عادت دارن هر منطقه رو که تصرف میکنن اطرافش رو میگذاری کنن و وقتی هم قصد عقب نشین دارن بر شمار این مینهایی که در زمین ها و همچنین در خانه ها کار گذاشته میشه میافزایند و این اتفاق در شهر تاریخی پالمیرا هم افتاده. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفته که نیروهای روسیه کمک کردند به خنثی کردن بیش از 1500 بمب در شهر پالمیرا به نظر میرسه این بخشی از مینهایی باشه که شبه نظامیان داعش در شهر پالمیرا کار گذاشتن، چرا که یک شرکت آمریکایی هم گویا وارد عمل شده برای مینروبی از پالمیرا.
و اما در عراق، همینطور که پیش از این پرسشم با هم صحبت کردیم من اشاره کردم، در عراق هم حکومت اسلامی، گروه حکومت اسلامی درگیر هست. ارتش عراق ظاهرا پیشروی هایی داشته در روزهای اخیر و در موضع تهاجم هست تا شرایط پیشین که وضعیت به گونه دیگری بود. در عراق الان چه وضعیتی هست در صحنه جنگ بین داعش و دولت بغداد، دولت عراق؟
دو محور اصلی جنگ الان وجود داره در عراق. یکی محور موصل هست. از حدود 10 روز پیش نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان عشایر و همچنین با پشتیبانی هوای ائتلاف بین‌الملل حمله ای رو به مناطق اطراف موصل آغاز کردند که گفتند این حمله، حمله مقدماتی هست برای حمله بزرگی که قرار هست در زمانی که مشخص نکردن انجام بشه، ولی گفتن آینده نزدیک. نیروهای عراقی بسیاری از روستاها رو تونستن کنترل کنن، موضع گیری کنن در این منطقه و تأمین کنن مواضع خودشون رو. الان احتمالاً به سمت منطقه القیاره در جنوب موصل میخوان پیش برن تا محاصره موصل تنگتر بشه. البته درگیری های پراکنده با شبه نظامیان داعش در اطراف موصل همچنان ادامه داره و شبه نظامیان مناطقی رو از دست دادن که اونها رو برای تامین امنیت موصل استراتژیک میدونن. اما محور دیگه استان الانبار هست، منطقه الخالدیه شاهد درگیری های شدیدی هست اطرافش و همچنان درگیری ها در منطقه هیت در نزدیکی مرزهای سوریه ادامه داره. نیروهای عراقی تلاش میکنن به طور کامل مرزها رو ببندن در برابر شبه نظامیان.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. نگاهی با او کردیم به وضعیت نبرد در سوریه و عراق. اما در ادامه نگاهی میکنیم به آخرین گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت اعدام در جهان و به خصوص آن موقعیتی که ایران در فهرست کشورهای اعدام کننده در واقع برای خودش در این فهرست داره و جایگاه ایران. این گزارش رو با هم خواهیم شنید بعد از لحظاتی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنا به تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، 89% اعدام‌های سال 2015 میلادی جهان در 3 کشور مسلمان خاورمیانه به ترتیب ایران، پاکستان و عربستان سعودی رخ داده است. بر اساس این گزارش، در میان این 3 کشور نیز ایران با 977 حکم اعدام اجرا شده در سال گذشته با فاصله زیادی از 2 کشور دیگر قرار دارد. شمار اعدام‌های سال گذشته در پاکستان 326 و در عربستان 158 مورد بوده است. دبیر کل هندی تبار سازمان عفو بین‌الملل سلیل شتی با توصیف اعدام‌های وسیع در این 3 کشور به مسابقه کشتاری که باید متوقف شود گفته است که ایران و پاکستان و عربستان به طور بی‌سابقه‌ای دست به اعدام مردم خود می‌زنند که بیشتر آنها نیز در یک روند ناعادلانه دادرسی حکم اعدام خود را دریافت کردند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین‌الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدند و بنابر تعاریف بین‌المللی افرادی که زیر 18 سال هستند کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند.
تعداد اعدام شدگان در ایران در سال 2014 میلادی، یعنی 2 سال پیش، 743 تن بود. در 2015 یعنی سال گذشته اما شمار اعدام‌ها نه تنها کاهشی نیافته بلکه با 234 مورد افزایش و مجموعاً 977 اعدام، این کشور مقام بزرگترین اعدام کننده در جهان بعد از چین را برای خود حفظ کرده است. ایران می‌گوید بیشتر اعدام‌ها متعلق به جرائم مواد مخدر است.
رها بحرینی از عفو بین الملل.
بله، اکثر اعدام های صورت گرفته به دلیل جرم مواد مخدره و این بسیار نگران کننده است، چون اصلا جرم مواد مخدر طبق قانون بین الملل و کنوانسیون هایی که خود کشور ایران هم پذیرفته نباید مشمول مجازات اعدام بشن، چون در قانون بین الملل اگر کشورها مجازات اعدام رو لغو نکرده باشن، تنها میتونن حکم اعدام رو برای جرائمی که منتهی به مرگ یک انسان شده باشه استفاده بکنن و نهادهای بین المللی بارها تاکید کردند که مواد مخدر در شمول این جرایم نباید قرار بگیره. قطعاً ایران با موزل مواد مخدر روبرو بوده و عفو بین الملل هم در گزارش‌هاش همیشه تاکید کرده که با جرم باید مقابله کرد، ولی مجازات که مقامات قضایی ایران استفاده می‌کنن، یعنی مجازات اعدام، هیچ گونه تأثیر ویژه‌ای در جلوگیری از وقوع جرم نداشته و به طور کلی هم هیچ سند بین المللی تا به امروز نتونسته ثابت بکنه که تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با دیگر مجازات ها ویژه است یا بیشتر است.
افزایش شمار اعدام ها در ایران و سایر کشورهای جهان در حالی است که سال 2015 بر تعداد کشورهایی که حکم اعدام را به کلی برچیدند افزوده شد. با این حال شمار اعدام های سال 2015 نسبت به سال قبل از آن 51% رشد داشته و بدون احتساب اعدام های اجرا شده در چین که مخفی نگه داشته می شود 1634 مورد بوده است. حکم اعدام در تعداد اندکی از کشورهای جهان همچنان اجرا می شود. و اما در ادامه فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. همکارانم پیام های بخش از شنوندگان را آماده کردن برای این ساعت.
آقای لاریجانی، شما هم اگر بخواهید ادامه بدید مجبور هستید که ریل عوض کنید. اگر عوض نکنید مطمئن باشید چپ میشید.
آقای روحانی، ریاست جمهوری وقتی میگن که میتونه این برجام یک الگویی در کشور باشه برای حل مشکلات، منظورشون اینه که همونطور با قدرت‌های بیگانه نشستیم صحبت کردیم به توافق رسیدیم، در داخل کشور هم بگیم آقای سپاه، آقای مجلس، آقای قوه قضاییه، آقای روزنامه کیهان، این اون بیاید بشینیم ببینیم این گرسپیاری کشور چجوری باید حل کنیم. ولی آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمان که مردم ما این برجام با اکراه پذیرفتن. اصلا مردم چه میدونن برجام چیه؟ مگه شما راجع به ورود به مسائل اتمی از مردم نظر خواستید که حالا راجع به حل و فصلش از مردم نظر میخواید؟
میخواهم از مسئولین درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا کنم که حداقل مقداری از فرهنگ و آزادی کشور سوریه را که حافظ اسد در اختیار آن تعدادی که خود را آواره و پناهنده نکردند در اختیار جوانان ایران زمین قرار دهند تا جوانان ایران هم تا حدی مزه آزادی جوانی را بچشند.
این دشمنی گروه‌های افراطی و تندروی داخل ایران با غرب و آمریکا به نظر من تمام زحمات و تلاش ها و مذاکرات این طول دستاد ایران با پنج به اداوه یک را به هدر خواهد داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران که برای جذب سرمایه‌گذاری جهت اتمام طرح‌های نیمه کاره به آلمان آمده، دیروز در برلین اعلام کرد ایران در نظر دارد ظرفیت کنونی تولیدات پتروشیمیش را از 60 میلیون تن ابتدا به 100 و سپس به 160 میلیون تن در سال افزایش دهد. برای دستیابی به این هدف او خواهان همکاری و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران آلمانی شده است. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نه تنها بر صنایع نفت و گاز بلکه بر صنعت پتروشیمی در ایران هم ضربه شدیدی وارد شد و ده‌ها طرح و برنامه از حرکت باز ماند. به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، اما راه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری‌های نوین هموار شد. به گفته خانم مرضیه شاه‌دایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران که این روزها در آلمان به سر می‌برد، تاکنون چند شرکت اروپایی و آسیایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی ابراز تمایل کرده و همچنین دو شرکت آمریکایی نیز وارد ایران شده تا در زمینه فروش فرآورده‌های پتروشیمی با ایران همکاری کنند. ولی با این حال تا کنون نه تفاهم‌نامه‌ای و نه قراردادی به امضا رسیده. از این رو خانم شاه‌دایی با هدف ترغیب آلمان در مشارکت در طرح‌های تازه صنایع پتروشیمی ایران به این کشور آمده و روز گذشته در برلین اعلام کرد در 10 سال آینده این صنایع نیاز مبرم به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. به گزارش روزنامه اقتصادی ویرچافتس بلات، شرکت ملی پتروشیمی ایران در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه‌اش سر به 60 میلیون تن می‌زند، ولی با تزریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به گفته مرضیه شاه‌دایی، سطح تولید فرآورده‌های پتروشیمی ایران تا 5 و 10 سال آینده به ترتیب به 100 و 160 میلیون تن در سال خواهد رسید. بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران علاقه وافر دارد که آلمان در طرح گسترش این گونه صنایع نیز با ایران همکاری کند. مرضیه شاه‌دایی همچنین ابراز امیدواری کرده مسائل موجود در داد و ستد مالی که در حال حاضر در برابر گسترش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان قرار گرفته، هر چه زودتر برطرف شود. روزنامه ویرچافتس بلات اگرچه به جزئیات این گونه مسائل اشاره‌ای نکرده، ولی میتوان حد زد نمونه‌ای از مشکلات کنونی که در حال حاضر سد راه معامله با ایران شده، نبود ارتباطات بانکی از یک سو و خودداری بانک‌های آلمان پس داد و ستد مالی با ایران از دیگر سوست. سوای این، گسستگی روابط بیمه دولتی هرمس آلمان با ایران هم عامل دیگری است. وزارت اقتصاد آلمان به تازگی اعلام کرد تا ایران بدهی‌های گذشته خود را به ارزش نزدیک به 500 میلیارد یورو تسویه نکند، بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. برای رسیدگی به این مسائل قرار است به زودی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، برای دومین بار راهی ایران شود و در کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور در تهران شرکت کند. دولت ایران قول داده در پایان این همایش بدهی‌های پیشین خود را به آلمان بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک روز بعد از خبر آغاز تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران، روسیه میگوید تاریخ تحویل این سامانه‌ها همچنان مشخص نیست. مسکو در عین حال تاکید دارد اجرای این قرارداد نقطه عطفی در گسترش همکاری‌های فنی نظامی با ایران خواهد بود. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
زمیر کابولوف، مدیر بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری روسیه اینترفاکس که آیا احتمال آغاز تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران در هفته جاری وجود دارد، گفت بله، ممکن است امروز آغاز نشود، اما قطعاً این سامانه‌ها به مقصد ایران ارسال خواهد شد. همچنین سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در جلسه پاسخ به سوالات خوانندگان خبرگزاری ریا نوستی درباره فروش 300 به ایران گفت:
Все идет штатно, в спокойном режиме. Были в последнее время комментарии ответственных.
همه چیز طبق برنامه پیش می رود و اخیراً بسیاری از مسئولین درباره وضعیت این قرارداد و مسائل مربوط به اجرای آن مشروح توضیح دادند. من هم با اطمینان می توانم بگویم که به زودی این قرارداد اجرا خواهد شد و سپس خواهیم دید همکاری های فنی نظامی با کشور دوست ایران چگونه پیش خواهد رفت.
اما چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت مشکلات مالی و سایر مسائل هنوز پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود، مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. همان روز ریا نوویستی به نقل از منبع خود در وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده نوشت آغاز تحویل S-300 به ایران و پس گرفتن شکایات حقوقی این کشور علیه روسیه احتمالاً چند ماه به درازا خواهد کشید. کنستانتین ماکینکا، کارشناس نظامی در مسکو میگوید تحویل S-300 به ایران کار آسانی نیست.
Значит, есть тут два момента. Первое. Все-таки поставки планировались в 2010 году. Возникает вопрос, эти 5 дивизионов, они есть?
Аввалон, که قرارداد اصلی با ایران 9 سال پیش امضا شد. و طبق آن باید 5 مجموعه S-300 PMU-1 با ویژگی‌های بسیار خاص فنی به ایران تحویل می‌دادیم. اما اکنون روسیه این سیستم‌ها را در اختیار ندارد و هر سیستم دیگری که بخواهد رضایت ایران را جلب کند باید به طور اساسی دستکاری شود که نیازمند هزینه‌های مضاعف است. این ماجرا مانند این است که از خیاط بخواهیم پیراهن آخرین مد برای ما بدوزد، اما واقعاً چه توجیهی دارد که هزینه دوباره دوزی پیراهن کهنه از پول دوخت با پارچه نو بیشتر بپردازیم؟ تازه حتی اگر این مسئله حل شود، مسئله دیگری هست که از آن هم پیچیده تر است. روسیه میخواهد تعادل قوا حفظ شود. یعنی باید راهی پیدا کند که نه تنها اسرائیل و کشورهای عرب که سنی‌های داخل روسیه نیز احساس نکنند ما جانب ایران را گرفته ایم و شریک این کشور هستیم.
تحویل S-300 به ایران همواره موضوع نگرانی آمریکا بوده. سه‌شنبه توماس کانتریمن، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه با اینترفاکس ضمن ابراز تأسف اقدام احتمالی مسکو برای تحویل این سامانه‌ها را ناخوشایند توصیف کرد، اما گفت که قطعنامه شورای امنیت را نقض نمی‌کند. همزمان توماس شنن، معاون وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته مهمان مسکو بود، در جلسه کمیته سیاست خارجه سنا گفت که واشنگتن از طریق شورای امنیت مانع فروش تسلیحات تهاجمی روسی همچون جنگنده‌های سوخوسی به ایران خواهد شد. تنها ساعتی پس از این اظهارات، میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به اینترفاکس گفت فروش جنگنده‌های سوخوسی و تانک T-90 که ایران برای خرید آنها تمایل نشان داده، توسط قطعنامه شورای امنیت منع نشده و مجاز است. بر اساس قطعنامه 2231، فروش تسلیحات به ایران به مدت 5 سال پس از برجام، تنها به تایید شورای امنیت امکان پذیر است. آمریکا همواره گفته چنین معامله های را وتو خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
و اما همزمان با برقراری آتش بس میان نیروهای جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی و جمهوری آذربایجان، ارمنستان خواهان مذاکرات فوری شده. آذربایجان ادعا می‌کند در درگیری‌های 4 روزه چند منطقه مهم را از کنترل جدایی طلبان خارج کرده. تورج آتابکی، کارشناس مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند، در گفتگو با جمشید زند میگوید توقف زد و خوردها در حقیقت ادامه آتش بس یک طرفه است که جمهوری آذربایجان پیش از این اعلام کرده بود.
توافقی صورت نگرفته بود نخست. در حقیقت این آذربایجان بود که یک جانبه اعلام آتش بس کرد و این اعلام رو هم به بهانه احترام گذاشتن به خواستای بین الملل شمرد. ولی در همون اطلاعیه هایی که پیامد این بیانیه صادر کرد گفتش که ما تا زمانی این آتش بس رو رعایت میکنیم، یک سویه که طرف مقابل یعنی ارمنستان هم این آتش بس رو رعایت کنه، اگر رعایت نکنه ما هیچ احترامی قائل نیستیم به این آتش بس. میدونیم که در جریان این مخاصمات جابجایی های محدود صورت گرفته. آذربایجان مدعیه که برخی از ارتفاعات مشرف به پاره از روستاهای مرزی بین قره‌باغ اولیا و خاک آذربایجان به تصرف نیروهای آذربایجانی در اومده و این مطمئنن آنچه نیست که طرف مقابل یعنی جدایی طلبان قره‌باغ بخوان. تمام تلاش از سوی اینها رد به کار گرفته شده که وضعیت در شرایطی همونطور که 20 سال گذشته بوده قرار بگیره و هیچ تغییری در این خطوط آتش بس اجرا نشه. به همین خاطر اگر که این ادعای آذربایجان درست بشه که این ارتفاعات رو به تصرف نیروهای خود در آورده، باید در برابر انتظار این رو هم داشته باشیم تا زمانی که به خط آتش بس قبلی نرسیدیم طرف مقابل اسلحه رو زمین نخواهد گذاشت.
آقای اتابکی، گروه مینسک، اروپا و آمریکا و حتی روسیه در روزهای گذشته بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره شده بودند. ارمنستان هم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد که خواهان مذاکرات فوری شده. آیا به نظر شما میشه امید داشت که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مذاکراتی بین دو طرف صورت بگیره؟
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند گاهی میانجیگری ایالات متحده آمریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از سوی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحران‌های منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم و از قبل این بحران منجمد حتی قدرت‌هایی مثل روسیه متمتع میشن، چرا که میتونن در حقیقت از این بحران برای فشار گذاشتن بر حکومت‌های هر دو جمهوری برای در حقیقت پیش گرفتن راهکارهایی در سیاست خودشون همسنگ سیاست‌های جمهوری فدراتیو روسیه پیش بگیرن. بنابراین من نمیبینم در آینده، در چشم‌انداز نزدیک نمیبینم که فراخوانی که اینها اعلام کردن برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بچینن اینها رو وادار کنه که به این فراخوان پاسخ مثبت برد.
به نظر شما نقش ترکیه و روسیه در مناقشه اخیر چه بود و در آینده این دو کشور چه نقشی بازی میتونن بکنن در اختلاف بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟
به خلاف این برخی از ناظران گفتن که این بحران رو ترکیه دامن زده، من اعتقاد دارم که این بحران رو در حقیقت نقشی برای ترکیه در این بحران قائل نیستم، در دامن زدن به این بحران اخیر قائل نیستم. البته ترکیه بدش نمیاد که اگر که روسیه درگیر یک مسئله تازه و یک بحران تازه در چارچوب در حقیقت امپراتوری از دست رفته شوروی باشه و در قفقاز مناقشه صورت بگیره که به نوعی زمینه رو برای روسیه تنگتر بکنه. این خواست ترکیه میتونه باشه، ولی هیچ شاهدی ما در دست نداریم که حاکی از این باشه که دولت ترکیه این بحران رو ایجاد کرده. اما میتونه در حقیقت اگر این بحران همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت ترکیه میتونه از این بحران به نفع خودش استفاده بکنه، به خاطر اینکه سنتاً در کنار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. اما از طرف دیگه روسیه رو اینجا داریم که به جد به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح منطقه میتونه نقش کارساز داشته باشه، چرا که با هر دو طرف مناقشه رابطه نزدیک داره. با ارمنستان سنتاً رابطه خیلی خوبی داره، یکی از متحدان تاریخی ارمنی‌ها در منطقه به شمار میاد. آذربایجان بعد از سال‌های نخست استقلالش از پی فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد که سمت و سوی غرب‌گرایانه‌ای در سیاست‌های خارجی خودش لحاظ کنه و این در حقیقت پس از مدتی به خاطر اینکه به ثمر ننشست دولت علیف رو وادار کرد که به تجدید نظر در این سیاست خارجی بنشینه و به سمت روسیه گرایش پیدا کنه. می‌دونیم که در چند سال گذشته رقم در حقیقت واردات تسلیحات نظامی از روسیه به سطح 4 میلیارد دلار رسیده، یکی از بازارهای مطرح صنایع نظامی روسیه است آذربایجان. و روسیه و آذربایجان تو صحنه روابط دیپلماتیک هم سعی میکنن که رابطه تقریبا نزدیکی داشته باشن و آذربایجان بر این داوریه که اگر قراره که نقطه پایانی بر بحران قره‌باغ اولیا گذاشته بشه، سهم روسیه بسیار چشمگیره و تلاش میکنه که روسیه رو متقاعد کنه که با فشار بر جمهوری ارمنستان این جمهوری رو وادار کنه که طرح ایالت خودمختار قره‌باغ اولیا رو در چارچوب جمهوری آذربایجان بپذیره.
افشای اسناد پاناما تا کنون منجر به استعفای یک نخست وزیر و ارائه توضیحات دو نخست وزیر دیگر شده. اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی که نام یک شرکت ایرانی زیر مجموعه وزارت نفت هم در آن به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر درباره این شرکت و باقی حواشی اسناد پاناما رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
تبعات و پس‌لرزه‌های مربوط به انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه دارد. افشای اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی 12 رهبر فعلی و سابق جهان و 128 سیاستمدار و چهره شناخته شده و وابستگان و نزدیکان آنها. تا کنون یک نخست وزیر ایسلند مجبور به استعفا شده و دو نخست وزیر مجبور به توضیح اموال و مستغلاتشان در رسانه ها. نواز شریف که نام پسرانش حسین و حسن و دخترش مریم صفدار در اسناد پاناما قید شده، روز سه‌شنبه در تلویزیون پاکستان ظاهر شد و درباره این مستغلات توضیح داد. قسم یاد کرد که کمیسیون قضایی تشکیل دهد و ماجرا را پیگیری کند. اما توضیحات نواز شریف را بشنوید در مورد اموال پسرانش.
همارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ،
پدر من در نزدیکی شهر مکه یک کارخانه فولاد تأسیس کرد و اگر یادتان باشد ما مجبور بودیم تا 7 سال در تبعید و دور از پاکستان زندگی کنیم. برای تأسیس این کارخانه پدر من از بانک‌های سعودی وام گرفت و پس از چند سال این کارخانه همراه با تمامی تشکیلاتش فروخته شد. پسران من حسن و حسین از این پول برای راه انداختن تجارت و کاروبار خودشان استفاده کردند. حسن از سال 1373 در لندن و حسین از سال 1379 در عربستان زندگی می‌کنند. تجارت هر دوی آنها بر اساس قوانین و سازوکار دو کشوری که ساکنش هستند.
اما از آن سو در بریتانیا انتشار اسناد مربوط به فرارهای مالیاتی پدر فقید دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز چند روزی است که جنجال برانگیخته است. واکنش دولت بریتانیا پس از انتشار این اخبار آن بود که این مسائل خصوصی است، اما دیوید کامرون روز گذشته در پاسخ به یک خبرنگار مجبور به توضیح درباره اموالش شد.
من هیچ سهامی ندارم. به عنوان نخست وزیر حقوقی میگیرم و تا اندازه‌ای هم پس انداز دارم که بابت آن از بانک سود میگیرم. خانه‌ای هم دارم که پیشتر در اون زندگی میکردیم و بعد آن را اجاره دادیم. این همه دارایی منه. هیچ سهامی ندارم. هیچ اموالی ثبت شده در شرکت‌های سوری ندارم. هیچی. و فکر میکنم خیلی واضح و شفاف این را توضیح دادم.
اما شرکت موساک فونسکا مستقر در پاناما، شرکتی که این اسناد و مدارک از کامپیوترهای آن درس کرده، روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با رویترز اعلام کرد که فردی از خارج از این شرکت آنها را هک کرده و آنها قطعا شکایتی تنظیم خواهند کرد. رامون فونسکا یکی از بنیانگذاران این شرکت معتقد است که این ایمیل ها و مدارک همگی به غلط تعبیر شدند و متعلق به سالهای دورند و در حال حاضر هیچ موضوعیتی ندارند. رامون فونسکا میگوید که سرنخ‌هایی از آن که چه کسی این اسناد را درز داده به دست آوردند و دولت نیز به آنها کمک می‌کند که سرچشمه این داستان پیدا شود. انتشار اسنادی که موجب شرمساری تعداد زیادی از چهره‌ها و رهبران جهان شده به زعم رامون فونسکا جرم است.
Una noticia nueva sería quién está investigando el hackeo.
خبر جدید اینه که بپرسین چه کسی در حال تحقیق در مورد این هک و افشاست. ما متعجبیم که کسی به این فکر نمی کنه. ببینین اینجا یه جرم اتفاق افتاده. من خودم نویسندم، رمان نویسم و تحقیق و کند و کاو رو دوست دارم. بسیار از روزنامه نگاری تحقیقی مدرن ناامیدم، از این جوونا بسیار ناامیدم. این که روزنامه نگاری تحقیقی نیست.
تا اینجا حاصل تلاش یک ساله کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، روزنامه آلمانی زودویچه زایتونگ و صد مؤسسه خبری دیگر واکنش های بسیاری برانگیخته و از کشورهای منطقه پای فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان و شاه عربستان را نیز به میان کشیده است. اما نام ایرانیز در اسناد پاناما به چشم می‌خورد، نام شرکت پتروپارس که یکی از مشتریان موساک فونسکا بوده است. حاشیه‌ای که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی می‌گوید هیچ موضع رسمی در قبال آن ندارد. پتروپارس از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت از سال 1377 مشتری موساک فونسکا شد، اما این شرکت پس از تحریم نفتی ایران توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا همچنان به دلیل غفلت موساک فونسکا در فهرست مشتریان ماند تا وضع تحریم‌های تازه توسط آمریکا علیه ایران که شرکت پتروپارس نیز یکی از آن شرکت‌های تحریمی بود. از آن زمان موساک فونسکا همکاری خود را با پتروپارس متوقف کرده است. گفتنی است که پتروپارس در تابستان سال گذشته از لیست تحریمی‌ها خارج شد. پتروپارس تنها نام مرتبط با دولت ایران است که در دوران پیشا تحریم از مشتریان شرکت موساک فونسکا بوده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منشه راستم از باندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
فرشید رمزی برنامه سازی که تهیه بسیاری از برنامه های واریته تلویزیونی یا شوها رو در اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بر عهده داشت، در سن 75 سالگی در تنهایی در یک خانه سالمندان در شهرستان کرج در ایران درگذشت. محمد زرقامی در گزارشی به روایت داریوش، خواننده سرشناس ایرانی، و شهریار قنبری، ترانه‌سرا و خواننده ایرانی، از تلاش‌های فرشید رمزی در عرصه تلویزیون و برنامه‌سازی نگاهی کرده به این تلاش‌ها.
فرشید رمزی که تنها نامش گهگاه این سوانسو در حد خاطره بر زبان هنرمندان جاری می شد، در سن 75 سالگی در تنهایی یک خانه سالمندان در کرج درگذشت. آقای رمزی کارگردان بسیاری از برنامه‌های خاطره انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بود. مردی قد بلند، خوشپوش، با موی بلند و محاسن. شهریار قنبری، ترانه‌سرایی که با او همکاری نزدیک داشته، او را آدمی با ظاهری متفاوت در آن سالها دیده است.
اصلا نه کسی ریش میگذاشت و نه کسی با موی بلند در تلویزیون حاضر میشد. یعنی کد رو باید رعایت میکردی و فرشید در حقیقت یک هیپی بود از آغاز.
فرشید رمزی پیش از هر چیز با گروه استودیو تنین به واسطه برنامه زنگوله ها همراه شد. زنگوله ها به گفته شهریار قنبری برنامه‌ای بود برای کشف صداهای نو پیش از به دنیا آمدن برنامه هایی مانند وایس و امریکن آیدل. اما غیر از شانس و تصادف یک نام در این آشنایی مؤثر بود.
آگاهانه بود از سوی منوچهر سخایی، زنده یاد سخایی تهیه کننده برنامه بود. سخایی با تلویزیون در رابطه بود چون کارمند اون دستگاه بود.
فرشید در خارج تحصیل کرده بود و نتیجتا دوربین رو میشناخت، زاویه رو میشناخت، صورت آرتیست رو میشناخت، نور پردازی رو میشناخت، حساس کردش راجع به این مسائل، چیدمان کار رو میدونست، میدونست کی کجا باید بشینه، کی کجا چه آهنگ بخونه، کی شروع کنه، کی پایان بده برنامه رو.
در حالی که داریوش با بازگشت به 45 سال پیش و آشنایی با فرشید رمزی و پرویز مقصدی او را معرف بسیاری از هنرمندان آن دوره می داند، شهریار قنبری کار این کارگردان در دهه 50 خورشیدی را در یک جمله خلاصه می کند.
فرشید رمزی پدر تصویر کردن ترانه است در ایران. فرشید در حقیقت یک نوع میوزیک ویدیو رو باب کرد در تلویزیون با امکانات نچندان عجیب غریب اون روزها. یعنی اینکه ترانه فضا داشت، براش فضا سازی میشد، بر اساس متن ترانه دکور ساخته میشد، روی حرکت دوربین کار میشد، فکر میشد.
فرشید رمزی در زمانه ای دست به این ابتکارها زد که موسیقی پاپ در آغاز یک جریان تازه بود و او با نگاه خاص خود به ترانه و موسیقی پاپ معنا داد و آن را به تلویزیون پاگشا کرد. داریوش گریزی میزند به پشت صحنه واریته 6 و 8.
گروه جمع می شدن در استودیوی بود به نام استودیو بل، تک تک بچه ها می اومدن آهنگاشون رو می خوندن. برای تصویر پردازی به فرشید سپرده می شد آهنگ ها که رو نوار بود، همراهی آهنگساز و شاعران اونجا بودن، ایرج رزمجی و نازنین بود. اولین بار شو 6 و 8 روی صحنه کاباره خوب بود، اون موقع کنسرت نبود. در کاباره شکوفانو ما رو صحنه گروه رفتیم بالا، در کاباره باکارا عکساش هست اتفاقا. اصلا هدف دیگه ای داشت ولی نمیدونم چی شد، مسیر رو عوض کرد، رفت چشمک رو درست کرد. این نوع کار رو دیگه بیشتر با خواننده های حرفه‌ای تر ادامه داد.
او پس از انقلاب اسلامی به لندن رفت، دمی در لس آنجلس پهلو گرفت و تلاش کرد تا در تلویزیون‌های فارسی زبان آن دیار خود را جا بیندازد. داریوش:
فرشید به خاطر روحیه‌ای که میشناختم ازش نمیتونست با شرایط جام جهان، او چون آدم خیلی قاطعی بود، ابزار کار براش مهم بودش و چون اون ابزار ازش گرفته شده بود نگاه آرتیستی رو دیگه نمیتونست ارائه بده و حساس بود، باعث تنهایی و انزوا کشیده شدنش شد.
در دوران موسوم به اصلاحات فرشید رمزی به ایران بازگشت. در همان حال و هوا یا چندی بعد است که در مقاله مفصلی روزنامه کیهان او را به دلیل اعتقادش به آیین بهایی مورد نکوهش قرار میدهد. شهریار قنبری:
من از لندن به این سو دیگه خبرهای دور داشتم ازش و خودش هم دوست نداشت با کسی در تماس باشه، چون اصولا انسان منزوی بود با اینکه پیرامونش خیلی شلوغ بود.
با تمام این تفاصیل، چندی پیش از درگذشت فرشید رمزی، گروهی از همکاران سابق او، عکاس معروف، کامران عدل و منوچهر شمسایی فرصت پیدا کردند تا با فرشید رمزی در روزهای سرد سکوت در خانه سالمندان کرج آخرین دیدار را تازه کنند.
خانه تو صبر تابستون و به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندون و به یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لب دوست دارم شنید.
گزارش محمد زرقامی بود به روایت داریوش، خواننده سرشناس پاپ و شهریار قنبری، ترانه‌سرا و خواننده، که در ارتباط با مرگ و درگذشت فرشید رمزی، برنامه ساز سرشناس سالهای دور در ایران، تهیه شده بود. فرشید رمزی در سن 75 سالگی در یک خانه سالمندان در کرج درگذشت اخیراً. و ما در ادامه نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز، تیم سپاهان، یکی از سه‌نماینده ایران در این بازی‌ها، در گروه اول در شهر تاشکند به مصاف تیم لوکوموتیو ازبکستان رفت و در پایان با یک گل شکست خورد و با ایستادن در رتبه سوم جدول امیدش برای صعود به دور بعد کم رنگ شد. تیم سپاهان در لیگ برتر هم در این فصل با به نمایش گذاشتن بازی‌های ضعیف هیچ نشانی از تیم مدعی سالیان قبل ندارد و در جدول رده‌بندی 11 است. امشب همچنین در گروه سوم لیگ قهرمانان تیم تراکتورسازی در تبریز میزبان پاختاکور ازبکستان است. تراکتور که با 6 امتیاز قبل از بازی امشب در صدر این گروه ایستاده، در صورت پیروزی در این دیدار خانگی راه صعودش را به مرحله بعد هموار خواهد کرد. از همین گروه امشب الهلال عربستان با الجزیره امارات دیدار خواهند کرد. اما دیروز در اولین روز هفته چهارم تیم زوباهن در اصفهان 5-2 بنیادکار ازبکستان را در هم کوبید و با 8 امتیاز در صدر جدول گروه دوم قرار گرفت. دیشب در این گروه لخویای قطر با 4 گل النصر عربستان را شکست داد و با 5 امتیاز پشت سر زوباهن به ردیف دوم جدول صعود کرد. و در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شب گذشته در آغاز دور یک چهارم پایانی بارسلونا قهرمان فصل پیش با نتیجه 2-1 آتلتیکو مادرید را شکست داد و بایر مونیخ در خانه با زحمت و با یک گل از سد بنفیکای پرتغال گذشت. تکلیف دو تیم صعود کننده به نیمه نهایی هفته آینده بعد از دیدارهای برگشت مشخص خواهد شد. امشب هم در همین چارچوب رئال مادرید در آلمان به میهمانی وولفسبورگ می رود و منچستر سیتی در پاریس پاریس سن ژرمن را پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم که در مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 18 فروردین با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. در ادامه برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه رو با همین با مجله شامگاهی رو با همین برنامه اقتصادی به پایان میبریم. آرزوی شب و عصری آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره اقتصاد مقاومتی سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. شاید تمام سوء تفاهم‌ها بر سر اقتصاد مقاومتی از آنجا نشأت می‌گیرد که این سیاست‌ها در بهمن ماه سال 92 درست در زمانی ابلاغ شدند که بیش از هر چیز تحریم‌های بین‌المللی گلوی اقتصاد ایران را می‌فشردند. البته نامگذاری این سیاست‌های 24 گانه با عنوان مقاومتی نیز در سوء برداشت‌های بعدی بی تأثیر نبود، چرا که در ادبیات پس از انقلاب بهمن 57 هرگاه سخن بر سر مقاومت بوده از آن ستیز و درگیری و چالش درک شده است و از این باب اقتصادی که قرار است مقاومتی شود در نظر مخاطبان لابد اقتصادی خواهد بود که با ستیز جویی همسان و همداستان است. اما آیت الله علی خامنه ای یک ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه سال 92 در جمع مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به توضیح درباره این سیاست‌ها دانست.
خب سوال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی می‌خوایم انجام بدیم؟ چون حالا کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادی است؟ جواب این است که نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت است. برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم نداشته باشیم مفیده.
در آن توضیحات رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که قصد او از ابلاغ این سیاست‌ها منزوی کردن اقتصاد ایران نیست.
ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم. ما قصد جدا شدن، منعزل شدن از اقتصاد جهانی رو به هیچ وجه نداریم و نمیتوان هم داشت.
بعدها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در حوزه‌های مختلفی سیاست‌های متفاوتی با محمود احمدی نژاد در دستور کار قرار داده بود، اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعبیر کرد.
اقتصاد مقاومتی برای این است که ما بتونیم به تولیدات داخلی خودمون تکیه بکنیم، به اقتصاد دانشمندان داخلی خودمون تکیه بکنیم، درونزا باشه اقتصاد ما اما برون نگر باشه، در صادرات ما مخصوصا صادرات غیر نفتی توجه ویژه داشته باشیم.
از بهمن ماه سال 92 تا فروردین ماه سال 95 بارها و بارها از اقتصاد مقاومتی به بهانه‌های گوناگون سخن به میان آمده است. دولت تلاش داشته تا تمام اعمال و رفتار خود را مبتنی بر اجرای این سیاست‌ها بداند و در مقابل منتقدان عموماً اصولگرای دولت حسن روحانی و دولت مردانش به بی‌توجهی نسبت به اجرای این سیاست‌ها متهم شدند. آیت الله علی خامنه ای در نامگذاری سال 95 به اصرار سال جدید را با تکراری دوباره سال اقتصاد مقاومتی نامید با پسوند اقدام و عمل که نشان دهد به باور او در این مدت عمل به سیاست‌های مطلوب نظرش آنچنان نبوده است. بشنوید بخشی از سخنان او را در نخستین سخنرانی عمومی سالانه‌اش در مشهد.
دولت محترم در این زمینه اقتصاد مقاومتی کارهایی کردند. متأ اینا کارهای مقدماتی است. کفایت نمی‌کند. کار با اینها تمام نمی‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در همان سخنرانی محورهای مورد تاکید خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را اینچنین برشمرد تا تفاسیر متعدد، متفاوت و گاه متناقض در این خصوص را به حداقل کاهش دهد.
باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را مسئولین محترم دولتی شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشند. می توان تولید رو احیا کرد و به حرکت در آورد در کشور. بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. ما پولهایی داریم در خارج از کشور، وقتی برگشت اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است باعث انجام بگیره. در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم، با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود، بهره‌وری انرژی را جدی بگیرن، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم پاریس، نیز به دوگانگی فهم و درک دولت حسن روحانی و کارگزارانش با اصولگرایان هوادار رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی اصرار می‌ورزد.
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی پیش بیاد. این در واقع هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. و در واقع آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
اما کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، بر این باور است که مفهوم اقتصاد مقاومتی واژه‌ای مندرآوردی است و این تعابیر و تفاسیر مختلف از این رو گریبانگیر اقتصاد مقاومتی شده است.
این کلمه اقتصاد مقاومتی یه حرف مندرآوردی، وقتی که آقای خامنه‌ای این حرف رو زد یه حرف کلی بود، ولی بعداً به خاطر اینکه شخصی که این گفته بود مهمترین مقام مملکتی بود، یواش یواش این شد یک چیزی در حد خودش. حالا اگر شما این رو به طور صحیح و بر اساس اصول علم اقتصاد تفسیر کنید و سیاست‌های اتخاذ بکنید، به نفع شما خواهد بود، ولی میتونید از اون طرف بردارید و جور دیگه تفسیر بکنید و به ضرر اقتصاد تموم بشه، چون این یه مفهومی نیستش که شناخته شده باشه، روش بحث شده باشه. بنابراین هر کسی میتونه این آیه رو هر جوری دلش بخواد تفسیر بکنه.
به نظر میرسد تفاسیر متفاوت از مقاوم کردن اقتصاد، بیش از آن که اختلافی اقتصادی باشد، ریشه ای در سیاست دارد که اختلافات سیاسی را در این مفهوم بارز کردند. تحلیل محتوای ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان سند این سیاست‌ها، بیش از آن که مفهوم و محتوایی مبنی بر محدودیت داشته باشد، بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تنوع بخشی مبادی واردات و حمایت و تأکید بر صادرات اقتصاد ایران استوار است که هیچ کدام نسبتی با انزوا ندارند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا، تعریف خود از اقتصاد مقاومتی را فارغ از آنچه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است یا دولت مردان دولت حسن روحانی بر آن نظر دارند، این گونه بازگو می‌کند.
فرض کنید که می‌خوایم این لغت مقاومتی را قبول کنیم. در اون صورت می‌گیم اقتصاد ما اقتصادی خواهد بود که وقتی که اتفاقی در سایر کشورهای دنیا می‌افته، اقتصاد ما کمتر آسیب می‌بینه. کمتر. بحث بر سر این نیست که ضرر کم باشه و بشه خیلی زود جبران کرد. اگه می‌خوایم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، مسئله تنوع در تولیدات، تنوع در شرکای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع در تصمیم‌گیری‌های داخلی.
در حالی که محور مورد تاکید کامران دادخواه در تفسیر اقتصاد مقاومتی تنوع بخشی به اقتصاد ایران است، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مقیم تهران، در برنامه تلویزیونی در شبکه خبر تعریف و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی را در یکی از محورهای اصلی ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص متجلی می‌بیند.
اقتصاد مقاومتی اصلی ترین محورش حضور مردم تو اقتصاده. بنابراین مردمی کردن اقتصاد یعنی اینکه رشد فراگیر داشته باشیم، رشدی که در اون مردم همه مشارکت کنند در تولید محصول اجتماعی.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر کرده است، وضعیت اقتصاد ایران به لحاظ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چندان مساعد ارزیابی نشده است. در این گزارش به جز مواردی همچون کاهش وابستگی به نفت و انضباط مالی دولت، در دیگر سیاست‌های متناسب با ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد همچنان خواست رهبر ایران برای اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن بیش و پیش از هر چیز نیازمند درک و فهم مشترک و یکسانی از روح کلی این سیاست هاست. از این کتاب پایان نماگر این هفته من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.